بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و مساواته للعالم فی الآثار ممنوعتون حتی فی استحقاق المدح و الذم. بحث ما در شرایط خیار قبله، دو تا شرط داره. یک، مشتری یا بایه، هر کدام مغبون باشه، جاهل به قیمت باشه. پس اگر عالم به قیمت هست خیار قبض نداره. دو، تفاوت قیمت با ثمن تفاوت اندکی نباشه، ناچیزی نباشه چه عرفاً مسامحه بکنند، و الا اگر تفاوت ناچیز باشه خیار قبل نیست. فعلا ما در اون شرط اول بحث میکنیم. فردی که اقدام میکنه به معامله، مثلا مشتری میره کالایی رو بخره، یا عالم به قیمت یا غافل است از قیمت، اصلا التفات نداره، جاهل غیر از غفلت. در غفلت خود موضوع هم توجه نیست، ولی در جهل خود موضوع رو ممکنه متوجهه، ولیکن فکر میکنه مسئله اینطوریه. مثلا یه فردی قیمت بازار رو فکر میکنه همین است ثمن داده، با اینکه در بازار نصف این قیمته، لاچن ایشون به جهل مرتجف فکر میکنه همون قیمت بازار همین ثمنه. اینجا توجه به موضوع داره اما جهل مرتجف داره، یا جهل بسیط هم همینطور توجه به موضوع هست. در جهل بسیط به این نفسه نمیدونه قیمت چقدره، لاچن خود موضوع قیمت تو ذهنش هست، به همین خاطر شک داره. جهل بسیط همان شک. اما در غفلت اصلا به قیمت توجه نداره، چه در بازارم ممکنه قیمت این غیر این ثمن باشه، اصلا به قیمت کاری نداره، به ثمن فقط مشغوله، التفاتش به ثمنه، بهش میگن غافل از قیمت. پس نسبت به قیمت یا انسان غافله یا انسان جاهله، جاهلم یا جهل مرکب داره یا جهل بسیط داره یا عالمه. توضیح هم دادم فرق غفلت با جهل چیه. در جهل توجه به موضوع هست اما در غفلت اصلا توجه به موضوع نیست، التفات به موضوع نیست. خیار قبن در کدام یک از این صور هست؟ مرحوم شیخ می‌فرماید در عالم به قیمت خیار قبض نیست، چون اقدام بر معاملش اقدام بر ضرر هم هست. کسی که عالماً آمدن معامله کند در این حال که می‌داند این مبی گران فروخته میشه به او، اقدامش به خرید اقدام به ضرر هم هست. قاعده لا ضرر اقدامات خود شخص بر ضرر رو بر نمی داره. قاعده لا ضرر حکمهایی که از طرف خدا جعل شده ضرری اونو بر می داره. به شارع ربطی نداره اقدام خود شخص بر ضرر. پس یکی از مباحث قاعده ضرر اینه، قاعده ضرر حکم ضرری رو بر می داره، نه اقدامات شخص رو بر ضرر. پس اینجا عالمن آمدن اگر خرید قاعده ضرر شاملش نیست، مشمول قاعده لا ضرر نیست خریدش، پس خیار قبل نداره، خودش اقدام کرده بر ضرر. اگر جاهلن به جهل مرکب خرید یا غافلن خرید، بعد فهمید علم پیدا شد براش یا التفات کرد در غافل ملتفت شد در جاهل علم پیدا شد چه این گرون خریده اینجا خیار قبل دارد در این دو صورت اما یک صورتش یه مقدار پیچیده است جهل بسیط جهل بسیط یعنی همان شک طرف به جهل خودش علم داره میدونه چه قیمت این کالا رو نمیدونه میدونه قیمت این کالا رو نمیدونه پس این ثمنی که در معامله هست شک داره به اندازه قیمت کالاست یا نه کمتر از قیمت کالاست یا زیادتر از قیمت نمیدونه ممکنه ظن داره مثلا کلاه سرش میره یا بیش از ظن شک کمتر از ظن شک داره در این جاها مرحوم شیخ میگه این کل عالمه یه وچی نست این کل عالمه یه وچی همین نست نه خلاصه ان غیر علمه نقدام کرده ضرر چه هست طرف متضرر میشه اما هر کسی که ان علمن متضرر بشه قاعده لا ضرر اونو شامل نیست ولی این ان علمن که متضرر نشده حتی بعضی وقتا به امید این که با بازار یکیه میخره درسته شک داره جاهل بسیط است به قیمت به امید این که اینا مسلمانن کلا سر آدم نمیذارن یه انصاف دارن قیمت بازار رو میفروشن با رپ خودشون دیگه بازارم رپ میگیره دیگه این پس اقدام بر ضرر در عرف صدق نمی کنه بر این فرد بر فرد شاک و این که مساوی باشد حکم این با عالم در آثار بجیم اینم مذمت میشه در عرف اینم مدح میشه در عرف اگر سوال بپرسه یا مذمت میشه اگر بدون سوال بخرد و کلاه سرش بره عرف مذمتش میکنه میپرسیده دیگه میفرمایند نه اون مذمتی که نسبت به عالم میشه به شاک نمیشه اونم شاک ها حالت های مختلفی دارن یه وقت یه انسانی شاک است میگه کائنم ماکان میخرم درسته نمیدونم قیمتش چنده ولی کائنم ماکان میخرم حتی بعدن هم بفهمد کلاه سرش رفته میگه من میخرم این دیگه معناش این است خیار قبلش رو میخواد اسکات کنه این معناش اینه ولیکن همیشه شاکه ها اینطور نیستن که بعضی ها شاکند جاهل بسیط هم به امید این که با قیمت بازار یکی باشه میخره اینو نمیشه گفت اقدام بر ضرر میخواد بکنه با دست خودش اینو مذمت به اون معنایی که برای عالم میکنن به این نمیکنه به همین خاطر ما قبول نداریم این فرد خیار قبل نداره اینم متضرره خیار قبل داره پس قاعده لازرر نسبت به عالم جاری نیست اما نسبت به غافل جاریه نسبت به جاهل مرکب جاریه با این تحلیل نسبت به جاهل بسیط که همان شاک که برای هم جاریه خب بعد از اینکه این قضایا روشن شد مرحوم شیخ وارد بحث فروعات این مسئله میشه یه نفری اقدام میکنه بر معامله‌ای یه مقدار ضرری هم هست یه مقدار گرون میده طرف لاچن در این حال قبول داره اون ضرر رو اون گرون رو قبول داره یعنی مثلا یک 100 تومن 103 تومن میده 104 تومن میده تسامحی این ضرره قبول میکنه میگه حوصله ندارم با ماشین برم جای دیگه بخرم از همین میخرم ولو یه مقدار جرون میده بعد میخره میاره خونه میبه نه این 103 تومن چه داده بازار 100 تومن نیست بازار 90 تومنه این 13 تومن جرون داده نه 3 تومن اون سه تومن یو تسامح و به بود اما اینا رو با هم جمع کنید لا یتسامحه، میگه خب اینجا درست اقدام بر اون ضرر کوچک کرده، ولی لازمه اقدام بر ضرر کوچک اقدام بر ضرر بزرگ نیست. به همین خاطر خیار غبن داره. این یه فرع. فرع دوم، در اون فرع اول اقدام بر ضرر کوچک کرده بود، ضرری که یتسامحو به العرف، ولیکن در واقع فهمید که ضرر بزرگ. در این فرع دوم اقدام به ضرر بزرگ کرده، یعنی عرف تسامح نمیکنه، لکن این میخره دیگه با محسنات امتیازاتی که خودش تو ذهنش هست میخره. 90 تومن رو 105 تومن میخره، 110 تومن میخره، با اینجا جرون خریده 20 تومن. اما بعد از خریدن میفهمه بابا این 90 تومن هم نبود، 70 تومن بود، 70 تومن و 110 خریده نه 90. یعنی زیادتی هم هست چه اونو نمیدونست، جاهل بود. اینجا اقدام به ضرر بر خودش شرده 20 تومن. آیا این اقدام بر ضرر بر خودش سبب میشه بگیم 40 تومن هم اقدامه؟ میگه نه، این 40 تومن اقدام نیست، این خیار غبن داره. لا فرقه بین این که این مقدار که زایده خودش منفردن لا یتسامح به العرف باشه، مثلا من چه مثال زدم، یا نه منفردن لا یتسامحه، منفردن لا یتسامح نیست، مسامحه پذیره ولی مجموعش لا یتسامحه. مثلا 90 تومن خیال کرده 85 تومن در حقیقت قیمتشه، یعنی 5 تومن هم اضافه جرون فروخته. اینجا هم احتمال داره، وچی داره، بیاییم بدیم که بازم خیار غبن داره، چون انسان رو به مقدار اقداماتش میشه ملتزم کرد، بیشتر از اون اقدامش رو نمیشه ملتزمش کرد. اینا رو بخونیم. میفرماید و مساوات حول العالم، این جاهل بسیط یا شاک، فرق نمیکنه، هر دو یکیه، با عالم مساوی باشد، کسی که عالم به قیمت است، در آثار، هر آثاری عالم داره اینم داشته باشد. یکی از آثار عالم این است خیار غبن نداره، اینم نداشته باشد. یکی از آثارش این است مستحق مدح و ذم این عالم، عالم نامیدن این کارو کرد، فردا میتونن مؤاخذه کنن، چرا میدونستی جرون خریدی. این شک هم همین آثار رو داره، ممنوعتون حتی فی استحقاق المتح و الذم، حتی در این قسمت هم که تمام آثار متح و ذم رو عالم که داره شاک کم داره در همون مرتبهش، نه ممنوعتون. لو کان المشکوک مما یترتب علیه ذالک عند الاقدام علیه، اگر اونی که مورد شک است از اون چیزایی باشد چه بر او متح و ذم مترتب میشه وقتی اقدام کنی، یعنی اقدام بر اون چیز کنی بخری بعدن مورد مذمت قرار بگیره، اگر عالما آمدن خریده اینم از همون چیزا باشد. خب میگه نه، ما قبول نداریم، شاک چل عالمه. یه مثالم بزنیم ببینید، فردی که عالما آمدن مال رو خرید دیگه حالت منتظری نداره، فردا هم قیمت رو میدونه دیگه، امروز هم قیمت رو میدونه، فردا هم. ولی کسی که شاکن خرید فردا قیمت رو فهمید، بعضی وقتا پشیمون میشه چرا خرید، پشیمون میشه چرا نپرسید، تحقیق بیشتر نکرد. این نشون میده که نه، اینا با هم فرق میکنن. ولی زاگد یحصل الشاک بعد اطلاعه علی القبن حالت اخرى، یا حالت دیگری پیدا میشه. لو حصلت له قبل العقد لم یقدم علی، اگر این حالت برای او حاصل میشد اقدام بر این خرید نمی کرد. نعم، یه تبصره هست اون شاک به منزله عالمه، بله اینجا قبول داریم، لو سرح فی العقد بالالتزام به، اگر در عقد صراحتا بگوید من ملتزمم به این عقد، بالالتزام به این عقد، ولو علی تقدیر ظهور القبل، ولو جرونم شده باشد من عیبی نداره، ملتزم به این عقدم. اینجا ولو نمیدونه قیمتش رو به شکل مجمل میگه، چون قیمتش رو در حقیقت نمیدونه در بازار چقدره، میگه عیبی نداره، من به عقد ملتزمم کائنا ما کان الثمن، ببخشید قیمت، کان ذلک راجعا الی اسقاط القیمه. این معناش این است غبن رو اسقاط کرده، یعنی خیار غبنی در کار نیست. معنای این جمله اینه. این دیگه از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما اسقاط خیار غبن نیست، محل بحث ما بدون این اسقاطه. خب و من ما ذکرنا یظهر، از بیانات ما روشن شد ظهور و ثبوت، یظهر و ثبوت الخیار للجاهل، برای جاهلم خیار غبن است. و این کان قادرن از سؤال، ولو این منظور جاهل یعنی جاهل بسیط دیگه، ولو قادر بر سؤالم باشد هست، متضرر شده خلاص. چما سر رهبهی فی التحریر و التذکره. خب الان فروعاتی مطرح می کنیم که سه تا فرع توضیح دادم. ولو اقدم عالمن علا غبن یتسامه به، اگر طرف اقدام کند در حالی که عالم است بر غبن، میدونه گرون میفروشه اینم میخره، اما اون غبنی که یتسامه به، تسامح میشه در عرف، فکر میکنه مثلا 5 تومن گرون میفروشه، عرفن متسامح میکنن، فبان از یدو مما لا یتسامه، روشن شد که نه این زیادتر است از اون چیزی که به مقداری چه به ما، یعنی به مقداری زیادتر چه لایو تسامح، تسامح نمیشه، 5 تومن نیست، 15 تومن فرق تفاوت. بل مجموع من هو و من المعلوم، مجموع این زاید یعنی اون مقدار چه زیادتر شد نمیدونست، و اونی چه میدونست، اون میدونست و گذشت کرده بود، اما با مجموع اون چه نمیدونست معلوم شد که نه عرفن این مقدار ضرر رو تسامح نمی کنند. اینجا این شخص خیار غبن داره، فلا یبعد الخیار، بعید نیست خیار داشته باشد، چون ضرری است که اقدام نکرده. دقت کنید، قاعده لا ضرر یعنی هر چیزی که انسان اقدام نکند حکم ضرر بیاد، این لزوم رو بر میداره، خیار میاره. ولو اقدم علی ما لا یتسامه، اگر اقدام کند، این فرع بعدیه، بر اون مقداری که تسامح نمیشه، بر تفاوت زیادم چشم پوشید، 20 تومن زیاده این ثمن از قیمت، بازم چشم پوشید، اما بعد دید 40 تومن زیاده نه 20 تومن، فبان از ید و به ما یتسامح به، زیادتر از اونیست چه به او تسامح بشه، منفردن از ید به اون چه تسامح شده به اون، منفردن در حال چه تنهایی نگاه کنید، این تنهایی این زیادت زیادتر است از اونی به مقداری چه به ما، یعنی به مقداری چه تسامح میشه، یعنی 15 فچ میکرد این الان شده 18، او به ما لا یتسامح، یا به اون مقداری چه اون مقدار زیادی هم باز تسامح نمیشه، 15 فچ میکرد الان شده 30. ففی الخیاره وچون، اینجا هم خیار داره، اینم وچی داره، وچش و مرحوم یزدی در حاشیهش آورده چه چون اقدام بر ضرر نیست اون مقداری چلان هست، لأن المجموع من حیث المجموع لم یکن مقدمن علی، اقدام نکرده این مجموع رو، اون مقداری چه اقدام کرده 15 بوده، اما الان شده 30، الان شده 18، اونا رو اقدام نکرده، بس خیار قبل داره. این بحث تمام شد. الان قیمت رو چه می سنجیم این سمن رو با این قیمت، کدوم قیمته؟ سه تا احتمال است: یک، قیمت حال العقد، دو، قیمت حال القبض، سه، قیمت حال رد. قیمت حال العقد یعنی در هنگامی که معامله میکنه این فرشو 100 تومن میخره، در بازار 80 تومن بوده در همون موقع، خب این میشه قیمت حال العقد. حال التسلیم، و معمولا تسلیم با عقد الان یکیه، در از مغازه میخریم همونجا هم تحویل میده، بعضی وقتا نه میخریم مثلا یه ماه بعد یه هفته بعد تحویل میده. الان 100 تومن خریده ای 80 تومن مال رو، اما هنگامی که تحویل میخواست بده جرون شده فرش، اصلا شده 100 تومن 110 تومن، تو 100 تومن خریده ای، متضرر نشدی با حال تسلیم حساب کنن، با حال قبض حساب کنن، ولی با حال عقد حساب کنن جرون فروخته بودن به شما. این دو. سه، حال و رد، یعنی شما چه فهمیده ای جرون فروختن، فرش آوردی فسخ کنی، وقتی میخواستی فسخ کنی خبردار شدی و اطلاع یافتی، حال الاطلاع و رد، اون موقع دیدی قیمت خیلی به صرفه شماست. درسته حال العقد کم قیمت کلاه سرت رفته، حال القبض کلاه سرت رفته، ولی الان اومده قیمت سر جای خودش، کلاه سرت نرفته. حال الرد، حال الاطلاع و رد، کدوم معیاره؟ حال القبض یا اون یکی یا اون یکی؟ با کدوم باید مقایسه کن؟ میفرماید ثم ان المعتبر القیمه حال العقد، اونی که معتبر است قیمت حال عقده، چون اون موقع معامله میشه دیگه. اسمشو گذاشتیم معامله قبنی، یعنی معامله حین العقد دیگه، بعد العقد دیگه حالت منتظری برای معامله نیست. فلو زادت بعده، پس اگر این قیمت بعد العقد زیاد شد، ولو قبل اطلاع المغبون علی النقصان، ولو اینکه این زیادت قبل از اون زمانی اتفاق افتاد که مغبون آگاه به نقصان نشده، نقصان حین العقد نشده، لم ینفع، این منفع فایده ای ندارد برای رفع خیار، خیار داره چون حین العقد نقصانی بوده ولو طرف نمیدونسته. لأن الزیاده انما حصلت فی ملکه، این زیادت در ملک این مغبون حاصل شده، قبل از خریدش نیست، بعد از خریده، وقتی این کالا به ملک مغبون اومده این زیادت اومده، اون دیگه ربطی به معامله قبلی نداره، معامله مغبونن شده ولو بعدن قیمت ها رفته بالا جبران شده، ولیکن جبران به خاطر این شده که بعد از ملک او جبران شده، معامله جبران نشده. والمعامله تو وقعت علی القبض، معامله بر اساس قبض شده. خب تا اینجا میگفتیم که خیار قبض داره چون این معامله قبضیه، و یحتمل عدم الخیار حینئذ، یه احتمالم داره نه این خیار نداره. چرا؟ لأن التدارک حصل قبل الرد، چون این جبران قبل از رد حاصل شده، قبل از اینکه شما فسخ کنی، پس بدی، پس بگیری، شما متضرر نشده ای. قاعده لازرر میگه تضرر رو جبران کن، شما چه متضرر نشده ای. مرحوم شیخ اونی که اهمیت میده از ادله خیار قبل قاعده لازرره، قاعده لازرر رو میاد تطبیق میکنه، میگه شما چه متضرر نشده اید، متضرر شده بودید ولی جبران شد، دیگه متضرر نیستید. فلا یثبت الرد، پس اون ردی که در شریعت هست اینجا ثابت نمیشه، ردی که در شریعت هست به خاطر جبران ضرر بود، لتدارک ضرر بود، ضرری نیست تا تدارک کنی. مثالی هم در شریعت داریم، چمالو بر المعیوب قبل الاطلاع على عیبه. یک برده فروخته شده، معیوب بود، مریض بود، اوردن خونه مشتری. بعد تا اطلاع پیدا کنه مشتری چه بردهی چه خرید معیوبه، این بهبود یافت. بعد از بهبودی اطلاع یافت چه اون موقع مریض بوده. اینجا بعضیا نظرشون این است خیار عیب نیست، چون جبران شده دیگه، بهبود یافته. کمالو بر المعیوب قبل الاطلاع على عیبهی، چنان چینه بل فی تذکره، اصلا در تذکره بعد الاطلاع را هم گفته، میگه تا رد. اون سه احتمالی که دادی گفتم از اینجاها ناشی شده. بل فی تذکره انه مهما زال العیب قبل العلم او بعد العلم قبل الرد، تا رد، هنوز رد نکردیم عامل رو، چه بعد از علم بهبود بیابد چه قبل از علم بهبود بیابد، علم به اون عیب سقط حق رد، حق رد نداری، چون ضرری الان دیگه متوجه شما نیست، برای چی میای رد کنی؟ معیوبه، خب معیوب نیست چه الان دیگه، بهبود یافت. اینجا هم مغبونم، مغبون نیستی، متضرر نیستی، جبران شد. اینها همشون بر اساس قاعده لا ضرر استدلال میکنن. و اشکل و منهو، پس اینجا دیگه نمیتونیم بگیم برو خیار غبن. میگه مشکل تر از این فرع سابق است در ثبوت خیار. دقت کنید، مشکل تر در ثبوت خیار. اونجا ثبوت خیار مشکل بود، این از اونم مشکل تره در بیاییم بگیم خیار هست. باید در این گونه جاها بگیم خیار غبن نیست، چون جبران شده، تدارک شده. مشکل تر این فرع سابق در ثبوت خیار غبن اینه، در بیع صرف که اصلا قبض نباشد ملکیت نمیاد. میدونید چه؟ در بیهای معمولی ملکیت با عقده، اون قبض وفا به عقده، اما در بیع صرف و سلم ملکیت با تقابض و قبضه. در بیع صرف با تقابض، در بیع سلم با قبض. یعنی اینجا ثلاثی هست، ارکان عقد ثلاثیه، ایجاب و قبول و قبض. تا قبض نیومده نقل نشده، ملکیت برای اون شخص نیومده. خب قبض نشده، این کالا رو طرف خریده گرون خریده، مثلا درهم رو به دینار عوض کرده، طلا رو به نقره عوض کرده، خیلی جرون، یعنی اینطوری معامله غبنی شده. این میخواست اطلاع پیدا کرد، قبضم هنوز نکرده. اگر قبض نکند چه؟ مثال بر اساس اونه. اطلاع پیدا کرد چه؟ خیلی جرون خریده این طلاها رو با نقره، چه داده به نقره داده طلا گرفته. ولاچن یهو این طلا قیمتش اومد بالا، با اون ثمنی که در مقابل طلا داده، نقره‌ای که در مقابل طلا داده مساوی شد، دیگه مغبون نمیشه با این بالا رفتن قیمت طلا که خریده. خب اینجا خیار غبن داره، به اعتبار اینکه در حین معامله گرون خریده، یا نه خیار غبن نداره چون متضرر نیست. چه میگه اینجا خیار غبن داشتن مشکل، قبول کنی مشکل ترم هست. چرا؟ چون هنوز به ملک طرف نیومده چه ضررش جبران شده. یعنی یه وقت به ملک تو در اومده، در مثال قبلی اینطور بود، الان تا قبض نشده چه هنوز ملک تو نیست، به ملک تو در نیومده جبران شد، این دیگه خیار غبنی نیست. اشکر مالو توقف الملک علی القبض فرتفع القبض و قبضه، قبل از قبض غبن مرتفع شد. خب اینجا دیگه مشکل قائل بشویم، مشکل تره نسبت به فرع قبلی هم مشکل تره قائل بشویم که اینجا خیار قبل است. لان الملچه قل انتقل الیه هینزین من دون نقصن فیگه، چون اون موقعی که ملچ منتقل شده به این فرد اون موقع هیچ نقصانی نداشت، چون جبران شده دیگه، چون فرض این است قبل القبض این تدارک شده، پس زمانی که منتقل شد به این مشتری طلاها با قبض منتقل شد، چون با ایجاب و قبول که منتقل نمیشه، با قبض منتقل شد، بدون نقصان منتقل شده، با تمام و کمال منتقل شده. میگه بله اینجا یه نقطه هست، اون نقطه رو باید توجه کنیم که اگر اون نقطه باشد اینجا میتونیم بگیم که خیار قبل داره. یه بحثی هست در بیع صرف، آیا تقابض شرط بیع صرف یا حکم تکلیفی است غیر از شرط؟ یعنی وقتی شما معامله کردید واجب به قبض هم در بیاورید، تا به قبض هم در نیاورده اید دو تا تکلیف انجام ندادید، حکم تکلیفی واجب تقابض و حکم وضعی صحت بیع هنوز نشده، پس هم حکم وضعی متوقف است بر تقابض ملکیت نقل و انتقال، هم حکم تکلیفی اینجا هست. این یه مبنا. یه مبنا همینست نه هیچ حکم تکلیفی نیست، اینجا صرف حکم وضعیه، تا تقابض نشده معامله ملکی صحیح نشده، معامله باطلم نیست اما صحت تأهلی داره، مثل اجازه بیع فضولیه، تا این نیومده قبض نیومده معامله کاملا صحیح نشده، وقتی قبض اومد معامله صحیح میشه، نقل و انتقال صورت میگیره، بر تو حکم تکلیفی در کار نیست واجب باشه تقابض. تقابض نکردی معامله وقت گذشت، از مجلس گذشتی معامله باطل میشه، گناهی مرتکب نشدی، ترچه واجب نکردی. میگه اگر واجب بدانیم اون وجوب به منزله این است که بر شما واجب مقابل اون مبیع کم قیمت ثمن زیاد قیمت بدهی، و این قبن دیگه، این که بر شما میاد این تکلیف، چون تقابض گفتیم واجب تکلیفی هم فرض اینه، با این مبنا حرف میزنیم، چون این حکم وجوب ضرریه خیار قبن داری، ولو بعد از تقابض ملکیت میاد، لاکن فرض این است که قبل از قبض تدارک شده ها، بازار فرق کرده، با اون فرض بحث میکنه، میگه اون معیار نیست، اینجا معیار حین العقد دیگه. نعم لو قلنا به وجوب تقابض، اگر قائل بشویم به وجوب تکلیفی تقابض به صرف عقد، کما صرح به العلامه فی الصرف یثبت الخیار، اینجا خیار ثابته، لثبوت الضرر، چون ضرر هست اینجا، ضرر همون حین العقد شروع میشه نه قبض، ولو به ملک تو نیومده، ولیکن چون واجب است بر تو این که ثمن رو بدی به او در مقابل این مثمنی که به ارزش ثمنت نیست، این متضرری، با این وجوب متضرری، پس خیار قبل نداره. به ثبوت ضرر، ضرر از چی ناشیده شده؟ از این که به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص، و شو واجب است زائد رو، یعنی پول زائد اینجا یعنی ثمن زیاد، ثمن زیاد رو به قبض مثلا بایع بدهید در مقابل ناقص، ناقص یعنی اینجا مبیع که ارزش اون ثمن رو نداره. لاچن ظاهر المشهور عدم وجوب تقابض، لاچن مشهور این است تقابض واجب تکلیفی نیست، شرط صحته، فقط اثرش حکم وضعی صحته، این کارو نکنی معامله خود به خود باطل میشه، نه اینکه ترچه واجب میشه. خب این بحث تمام. بحث بعدی، ولو ثبت زیاده او نقیصه بعد العقد، ببینید فرض قبلی این بود که نقیصه بود نسبت به اگر مشتری حساب کنیم، یعنی مبی نقصان داشت، شما گرون خریده ای، یا مبی زیادتر شما بای ارزون فروخته اید. این زیادت و نقصان به اعتبار این است کدومش مغبونه، آیا بای مغبونه یا مشتری مغبونه. اما این زیادت و نقصان بعد از عقد ثابت شده. اونی که فرض قبلی بود زیادت و نقصان بود حین العقد، ولیکن تا قبض جبران شد. این وری بود. اونجا می گفتیم که طرف متضرر شده بود ولیکن ضررش جبران شد، پس برای جا برای قاعده لا ضرر نیست. اینجا حین العقد اصلا متضرر نشده، حین العقد با همون قیمت بازاری خرید و فروش شده، اوورد خونه یا هنوز قبض نشده، دقت کنید قبل القبض رو بحث میکنیم، هنوز قبض نشده، یک روز بعد رفت از مغازه برداره، مغازه دار یه مقدار چیز میکنه، سنجینی میکنه، چرا بدم این کالا رو، الان خیلی گرون شده این کالا، من به تو ارزون فروختم. مشتری میگه به من ارزون نفروختی، الان گرون شده، به من همان قیمت دیروز بازارش رو فروختی. اینجا مسلم هیچ کدام خیار قبل ندارن، چه ارزون فروخته، یعنی ارزون شده، ارزون نفروخته، ارزون شده، چه گرون شده. فرض قبلی ما ارزون فروخته و گرون بعدن متعادل شده، یا گرون خریده بعدن متعادل شده. فرض قبلی ما این بود. اونجا می گفتیم قاعده لا ضرر جاریه، جبران ضرر شده قبل از قبض، خصوصا در مثل بیع صرف اصلا قبل از ملکیت جبران ضرر شده. برعکسش نه، دیگه معامله صحیحاً و لازماً منعقد شده. ولو ثبت از زیاده و نقیصه بعد العقد فإنه لا عبرت بهما، اعتباری به این زیادت و نقیصه نیست اجماعاً، چنانچه در تذکره مرحوم علامه هم همین هست، اعتباری نیست و اجماعیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.